دریاچه رویایی فصل دوم چهار مارتین صدای گروهبانها را شنید که دستور پایان عملیات تجسسی شبانه را صادر میکرد. بعد پیتر را دید که به طرف او میامد تا به خانه بازگردد. او میدانست که باید به خاطر بچه ها قوی و مقاوم باشد. ریتا صدای آنها را شنید و از پچ‌پچ های درهم و برهم و آهستهشان فهمید که خبر خوشی نیاوردند. او دوید توی آشپزخانه و اجاق را روشن کرد. فیلیپ اوبراین از جا برخاست. معمولا کسی به او مسئولیتی نمیداد، اما حالا خودش احساس مسئولیت میکرد. بعد رو به کیت کرد و گفت: پدرت حتما زیر بارون خیس شده. آیا توی اتاق بخاری برقی هست؟ کیت ساکت و خاموش ایستاده بود. فیلیپ دوباره پرسید: توی اتاق خواب بخاری برقی هست؟ کیت با صدایی که گویی از دور دست ها به گوش می رسید گفت: اتاق خواب کی؟ اتاق خواب پدر و مادرت. اتاق خواب اونا جداست. خیلی خوب، اتاق خواب اون. چشمان کیت برقی زد و به فیلیپ نگاه کرد. کلایف همیشه از چنین فرصتی استفاده میکرد تا درباره عجیب بودن پدر و مادر کیت که در یک اتاق نمیخوابیدند کلی تفسیر و تعبیر ارائه کند. برای روشن کردن بخاری کیت ناچار بود از پله ها پایین بیاید. تا وقتی طبقه بالا بود مجبور نمیشد به صورت پدرش نگاه کند. دختر بیچاره دوست نداشت پدرش را با آن حال ببیند. امت زیاد متوجه وخامت اوضاع نبود. او هنوز درک نمی‌کرد که پدر و مادرش شاد و خوشبخت نیستند. اتاق خواب سرد بود و کیت بخاری برقی را پیدا کرد و روشن کرد. وسایل اتاق به گونه‌ای گویای بعضی از حقایق بودند. کیت به نقش قالی نگاه کرد. بعد چشمش به حاشیه رو تختی افتاد که پیدا بود با بی‌حوصلگی روی تخت انداخته شده بود و یک طرف آن نامرتب بود. کیت برگشت به سمت صندلی که پدر آن را بالای تختش می‌گذاشت. او همیشه کت‌های پشمی راه و چارخانه‌اش را روی آن آویزان می‌کرد. در همان زمان بود که دخترک نامه‌ای روی بالش دید. پاکت سفید بزرگی که کلمه مارتین روی آن خودنمایی می‌کرد. بالای تخت پدر عکسی از پاپ به دیوار آویزان بود. همان پاپی که کیت همیشه ادعا می کرد در مراسم عروسی پدر و مادرش حضور داشته است. کیت به عکس خیره شده بود. دخترک خم شد و سیم بخاری را از پریز برق بیرون کشید و سعی کرد همه چیز را سر جایش قرار دهد تا کسی متوجه ورودش به آن اتاق نشود. کیت نامه را برداشت. مادر پیامی گذاشته بود و توضیح داده بود که چرا دست به چنین کاری زده است. به هیچ دلیلی. کلمات پدرجان کشیشی که در مدرسه سخنرانی کرده بود مانند پتک به مغز او ضربه می زدند. زندگی شما مال خودتان نیست که آن را بگیرید. زندگی هدیه ای از سوی خداوند است. کیت حالا صورت پدرجان را در ذهن مجسم می کرد. بعد نامه را ته جیب پیراهن آبیش فرو کرد و از پله ها پایین رفت تا خودش را به طبقه پایین برساند. پدر گفت: هیچ نشونه ای از یه حادثه ناگوار وجود نداره. نباید نگران باشیم. مادرت به زودی از اون در وارد خونه میشه. هر لحظه ممکنه پیداش بشه. هیچ کس حرفی نمیزد. موجی از امید تمام صورت مارتین را فرا گرفته بود. او با بیان این جملات آرزوی قلبیش را ابراز میکرد. ریتا آتش بخاری اتاق نشیمن را زیاد کرد. جمع حاضر کلافه و آشفته هر کدام در گوشه ای ایستاده بودند و نمی دانستند چه باید بکنند. کلایف ناگهان گفت: آیا باور داشتی چیزی پیدا؟ دخترک طوری رو برگرداند که انگار حرفی نشنیده است. کلانتر گفت: پیتر، بهتر نیست که اگه یاد داشتی در کار باشه ما هم از اون خبری داشته باشیم؟ پس تو از مارتین سوال نکن، بذار من بپرسم. این موضوع خیلی مهمه، نذار اون. به من نگو چی مهمه چی مهم نیست، فقط بگو چه کنم و چه نکنم. ما همه درگیر این ماجرا هستیم و هر کدوم به وظیفه خودمون عمل میکنیم. تو در کار قانون دخالت نکن. در میان جمعیت چشم کیت به پدر کلایو افتاد که به سوی پدرش میرفت و خودش را یواشکی به آنها رساند. مارتین، دوست قدیمی من. چی شده پیتر؟ چی شده؟ پیتر بیچاره و درمانده به نظر میرسید. من چیزی نمیدونم که بگم، اما خوب گوش کن. حرفی چیزی در این باره که هلن میخواست تنهایی جای بره در کار نبود؟ مثلا نمیخواست به دوبلین بره و کسی رو ببینه؟ اگه این طور بود به من میگفت. هیچ وقت بدون اطلاع من جایی نمیرفت. رابطه ما با همدیگه اینطوری بود. مواقعی که تو نبودی وقتی میخواست جای بره کجا یادداشت میذاشت؟ گفت یادداشت؟ پیغام؟ نه. جیزس کرایسیس. من که خودم میدونم، اما این گروهبان بیشعور میگه تا از این بابت مطمئن نشه به جستجو ادامه نمیده. چطور جرأت میکنه همچین حرفی بزنه؟ کجا میری مارتین؟ بذار دهن این مردک رو ببندیم. میرم به اتاق خوابم. کیت آنها رو دید. به اتاقی میرفتند که بالای تخت آن عکس پاپ به دیوار بود. دخترک ایستاد و با دست گلویش را فشرد. دکتر کلی و پدر نگاهش میکردند. پدر گفت کیت عزیز دلم، تو وارد این اتاق نشو، اینجا سرده، با امت جلوی آتیش بشین. ریتا در حالی که لیوانها را پر از مخلوط ویسکی و لیمو میکرد غرغر کنان گفت انگار اومدم مهمونی. کیت کنار ریتا ایستاد و گفت آره میدونم. به نظرت بهتر نیست امت رو توی تختش بخوابونیم؟ ماما اگه بیاد حتما از این کار خوشش میاد. آره فکر کنم خوشش میاد. ریتا سینی لیوان را از آشپزخانه بیرون برد و کیت با یک حرکت سریع در فر اجاق گاز را باز کرد و نامه را به درون فر پرتاب کرد. دخترک نامه ای را سوزاند که رویش کلمه مارتین نوشته شده بود و شاید مضمونش این بود که مادر او نمیتوانست در زمینی وقفی و مقدس به خاک سپرده شود. یک هفته گذشت. مادر و خاله کلایف همیشه به خانه مکماون ها سر می زدند و رفتار مؤدبانه ای با ریتا داشتند. آنها ادعا می کردند که خیال مداخله ندارند، اما هر بار به یک بهانه به خانه آنها سر می زدند تا سر گوشی آب بدهند. به هر حال برنامه روزانه برای افراد منزل غیر قابل تحمل و دیوانه کننده شده بود. هنگام خواب همگی در اتاق خوابشان را باز می گذاشتند و فقط در اتاق مادر بسته بود. هر شب کیت خواب میدید مادرش برگشته و میگوید من تمام وقت توی اتاق خوابم بودم، شما هیچ وقت اتاق منو نگشتید. اما آنها اتاق مادر را گشته بودند. حتی گروهبان برای پیدا کردن سرنخی اتاق مادر را به دقت وارسی کرده بود. در این هفته 100 جور سوال مطرح میشد. چند تا چمدون اونجا بود؟ آیا چمدونی گم نشده؟ مادر چی پوشیده بود؟ فقط یک کت گم شده بود. نه پالتویی، نه حتی بارونی، هیچی دست نخورده بود. کشوها و کمد لباسا نیمه باز بودند. کیت از اینکه همه چیز در اتاق مادر تمیز و مرتب بود احساس غرور میکرد و فکر میکرد شاید گروهبان برای زنش تعریف کنه که خانم مکماهون چقدر مرتب و منظم بود. کیت دم به دم به اتاقش پناه میبرد تا چاره‌ای بیندیشد. آیا مادر که همیشه کارهایش را به درستی انجام میداد، دلش میخواست نامه پیدا شود و به دست بقیه بیفتد؟ آیا باید نامه را میخواند؟ اگر آخرین آرزویش را در آن نوشته بود چه؟ کیت احساس ترس و حقارت میکرد. او نامه را سوزانده بود. همیشه در این فکر بود که اگر آنها جسد مادر را پیدا کنند و در جای مناسبی به خاک بسپارند، همه خانواده می توانند بروند و روی مزارش گل بگذارند. غواصها با لباس لاستیکی توی دریاچه بودند. به کیت اجازه ندادند که نزدیک شود و تماشا کند، اما کلایو برای او تعریف کرده بود. کلایو این روزها خیلی مهربان شده بود. کلایو چندین بار به کیت گفت پدر مادرم دوست دارن تو به منزل ما بیایی و اونجا بمونی. می دونم همه شما لطف دارین، اما بابا میدونی که دوست ندارم بابامو تنها بذارم. کلایو درک میکرد. پس میخوای من پیشت بمونم یا این کار اوضاع رو بدتر میکنه؟ و کلاوی ادامه داد: از دست من کاری برمیاد، هر کاری لازم باشه میکنم. میدونی که میکنم. و کیت واقعا میدانست. اوکی، فکر کن ببینی از دست من چه کاری ساخته است. حرفایی که مردم پشت سر ما میزنن رو برام تعریف کن. هرچی باشه، حتی چیزایی که دوست نداری بشنوی. آره. به این ترتیب کلایف هر روز شایعات تمام لوفگلاس را برای کیت تعریف میکرد. از مردم سوال شده بود که آیا خانم مکمان را در اتوبوس یا قطار دیده بودند؟ آیا او را در شهرهای اطراف دیده بودند؟ یا چه کسی او را در جاده‌های بین شهری در حال سوار شدن در یک وسیله نقلیه دیده بود؟ کلایف گفت خدا کنه حافظش را از دست داده باشه، مثلا تو دوبلین بیدار شه. کیت با بی‌تفاوتی گفت آره خیلی عالیه. او میدانست چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. میدانست که مادر آن شب لوفگلاس را ترک نکرده بود. آخر مادر یادداشتی نوشته بود و علت خودکشیش را ذکر کرده بود. کلایف گفت نکنه اتفاقی براش افتاده باشه. اهالی لوفگلاس ادعا می‌کردند که از مدت‌ها پیش انتظار چنین حادثه‌ای را داشتند. و عقیده آنها زن بیچاره تعادل فکری نداشت و بیشک در آن شب به خصوص قایق را به خاطر خودکشی به میان دریاچه برده بود. کیت گفت البته حتما براش اتفاقی افتاده. از چشمان دخترک آتش بیرون می‌زد. وقتی جسد مادر پیدا شود در محل شایسته دفن خواهد شد. آفرین به تو کیت، با چه سرعت فکر کردی و با دست به کار شدی. کلایف که به سقف نگاه میکرد گفت اگه توی بهش باشه همین الان میتونه ما رو ببینه. کیت گفت البته که مامانم توی بهشته. هر روز یک هنگ از مردم لوفگلاس برای دیدن آنها به منزلشان میامدند و هر کس توصیه ای میکرد. یکی دعا میکرد، یکی داستانی تعریف میکرد. خواهر مادلین به دیدن آنها نیامد. او هیچ وقت به ملاقات کسی نمیرفت. کیت پس از یک هفته راهی کلبه شد. خواهر مادلین، شما مامان منو میشناختین؟ چرا این کارو کرد؟ به نظر من خیال کردی که میتونه قایق رو هدایت کنه. کیت گفت اما اون هیچ وقت تنها سوار قایق نمیشد. قبلا هیچ وقت چنین کاری نکرده بود. خب لابد اون شب دوست داشته تنها سوار قایق بشه. آخه شب خیلی قشنگی بود. تیکه‌های ابر با هم مسابقه گذاشته بودن و از مقابل ماه به این ور اون ور در حرکت بودن. درست مثل حرکت دود بالای شعله‌های آتش. من مدت زیادی پشت پنجره وایسادم و اونا رو تماشا کردم. شما مامان منو ندیدین؟ نه فرزند، من هیچ کس رو ندیدم. خواهر مادلین، اون به جهنم نرفته، رفته؟ راهبه تاریک دنیا در حالی که تکه نان را روی آتش برشته می کرد گفت حتما جدی نمیگی. حتی یه لحظه هم اینجور فکرها رو به مغزت راه نده. خب هر کی امیدشو از دست بده مرتکب گناه میشه، اینطور نیست؟ این عمل مامان از ناامیدی سرچشمه میگیره و ناامیدی یکی از گناه‌های نابخشودنیه. فرزند، تو این حرفا رو از کجا شنیدی؟ فکر کنم تو مدرسه، توی مراسم عشاء ربانی، تو مراسم دعا. کیت سعی میکرد به کمک خواهر مادلین روحیش رو تقویت کنه. آخه چی باعث شده که فکر کنی مادر بیچارت خودکشی کرده؟ وای، حتما این کار رو کرده. خواهر، حتما نمیدونی اون چقدر غمگین بود. ما همه غمگین هستیم. تمام مردم غم و غصه دارن. اما اون واقعا غمگین بود. شما که خبر ندارین. خواهر مادلین با اعتقاد و اطمینان راسخ گفت اتفاقا خوبم خبر دارم. من خیلی چیزا رو میدونم. مامان تو همچی کاری نمی کنه. اما نداره کیت. لطفا حرف منو قبول کن. من مردم رو میشناسم. لابد احساس کرده که انگیزه برای ادامه زندگی نداره. من میدونم. یادت باشه چه روزی این حرف رو به تو زدم. نشون به همون نشونی که من و تو اینجا نشستیم. حتما مامانت یاد داشتی برای تو یا پدرت یا برادرت به جا گذاشته تا شما رو از اتفاقی که افتاده خبر کنه و از شما بخشش بخواد. سپس خواهر مادلین لحظه سکوت کرد و دوباره گفت: هیچ یاد داشتی پیدا نشد؟ سکوت آزاردهندهی بین آنها برقرار شده بود. کیت وسوسه شد که حرف بزند. خواهر مادلین فقط پند و اندرز میداد. اگر کیت ماجرای نامه را تعریف میکرد همه چیز به پایان میرسید. دخترک سکوت کرد. خواهر مادلین ادامه داد: چنانچه نامه‌ای در کار نباشه حتما خودکشی کرده. باور کن کیت. دردی در قفسه سینه کیت پیچید. دردی که دخترک احساس میکرد تا ابد در سینه‌اش خواهد ماند. چشم خواهر مادلین. بعد از ظهر همان روز گروهبان به منزل آنها آمد. او در آشپزخانه سرگرم گفتگو با ریتا بود. وقتی کیت وارد شد آنها حرفشان را قطع کردند. کیت نگاهی به ریتا و سپس نگاهی به گروهبان کرد و پرسید: خبری شده؟ ریتا گفت: نه هیچ خبری. گروهبان گفت: میخواستم از ریتا بپرسم آیا مطمئن هستین که همه جا رو خوب گشتین؟ ریتا گفت: به شما اطمینان میدم اگه خانوم ما رو از برنامهش آگاه میکرد خیال خانواده آسوده میشد. اما خب اگه یاد داشتی چیزی از خودش باقی گذاشته بود دلیلی نداشت که کسی اونو پیدا کنه و پیش خودش نگه داره. رنگ کیت طوری شده بود که انگار میخواست قش کند. گروهبان با لحنی آرام گفت: حتما همینطوره. ما همه داریم به وظیفه‌مون عمل میکنیم. گروهبان با قدم‌های سنگین از پله‌ها پایین رفت و وارد خیابان شد. ریتا گفت: این گروهبان چه حرفایی میزنه؟ خبر نداری که ما برای پیدا کردن یادداشت خانوم تمام خونه رو زیر رو کردیم. کیت گفت: فرض کن یکی پیدا میکردیم. چطور میشد؟ خب دست کم این احمقای بیشعور دیگه به ایستگاه اتوبوس و قطار نمیرفتن و از مردم در مورد خانوم سوال نمیکردن. اگر نامه پیدا میشد آقای بیچاره به جای اینکه مثل روح سرگردان دنبال خانوم بگرده آروم میگرفت. اینطور نیست؟ کیت ساکت و خاموش نشست. ریتا از ماجرا خبر نداشت. او اشتباه میکرد چون اگر نامه به دست کسی میرسید مادر را بیرون از دیوارهای قبرستان دفن میکردند. حالا اگر جسد مادر پیدا میشد او را با افتخار به خاک میسپردند. اگر جسد پیدا میشد. برادر هیلی مربی پسرها خبر داد که امت کوچولو میخواهد به کلاس برگردد و به آنها گوشزد کرد: اگر حرف کنایه آمیزی به پسرک بزنید گوشتون رو میگیرم و انقدر میپیچونم که تا آخر عمرتون سر جای اولش بر نگرد. فیلیپ اوبراین پسر صاحب هتل شهر پرسید: برادر به نظر شما غرق شدن اون قطعی شده؟ میتونیم اینجور فرض کنیم. با این حال بیایید به نام مریم مقدس سه بار دعا کنیم که جسدش پیدا بشه. فیلیپ گفت: الان 9 روز برادر. بله اما معمولا پیکر کسی که غرق شده دیرتر از اینا پیدا میشه. دریچه ما یک دریچه پر عمقه. برای همینه که بزرگترها شما رو از رفتن به دریچه من میکنن. مایکل مالیدان گفت: برادر چه اتفاقی میفته اگه؟ پسرک میخواست بپرسد که اگر پیکری در دریاچه بماند به چه وضعی در خواهد آمد؟ آیا فاسد میشود؟ پسرها در چنین سن و سالی عاشق بحث پیرامون این قبیل مسائل ترسناک و هیجان انگیز هستند. برادر هیلی با صدای بلند گفت: لطفاً صفحه 14 کتاب تاریخ ایرلند رو باز کنید.